Quem vive em pirâmide de mulher?
والمشركين في نار السلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين للقراب مقدم الفداء وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وما تفرغ الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينات إلا من بعد ما جاءتهم البينات بالتفصيل آية شريفة مطالبی رو در روز رو داشته عرض کردم دو سه نکته باقی موند بحثش رو امروز انجام میدیم. بعضی از حضرات متأثرین قائل شدن این آیه یک بحث کلامی دارد اونی که ذات مقدس پروردگار در این آیه شریفه در واقع رد می کنه مرام و مذاهب بدنیت. بدنیه اینهای مذهبی بودن در دورانهای اولیه اسلام به متکلمین بودن و اینها معتقد بودن مجموعه اعمالی که از انسان انجام می‌گیرد و اون که در ارتباط با هدایت و ضلالت و ارشاد و گمراهی انسان است، اینها تماماً برای انسان مقدر شده. آدم بد مقدر بد باشه، آدم خوبم مقدر خوب باشه، شمر مقدر شده که بد باشه. و حبیب ابن مظاهر هم مقدر شده که خوب باشه. این خوبی و بدی و هدایت و ضلالت بر اساس تقدیر پروردگار است و معتقدند که قدر هر انسانی و مقدر هر انسانی اون زمانی که در صلب پدر یا رحم مادر هست اون زمان رقم می خورد و بر حسب اون که مقدر انسان در صلب پدر یا رحم مادر مقدر شده است، انسان در دنیا همون مسیر و همون راه رو میره. نتیجه اعتقاد قدریه جبره، اما اینها به طور مستقیم مسئله جبر رو مطرح نمی کنن. اینها میگن نخیر، اونجا خدا مقدر کرده آدم خوب باشه، پس آدمی که مقدر شده خوب باشه نمیتونه بد بشه. اونجا مقدر شده از کسی بد باشد، نتیجه چیه؟ جبر. یعنی آدمی که مقدر بد باشه این نمیتونه آدم خوب باشه. خب این یک عقیده فاسد و باطلیست و ما این رو قبول نداریم، چون معنای قدر این نیست. معنای قدر اندازه‌گیری و خصوصیات وجودی هر موجود و خصایص هر عنصریست، چه انسان چه غیر انسان، که بر حسب این خصوصیات و ظرفیت‌ها و امکانات وجودی خداوند متعال در هر انسانی قرار داده است، این انسان میتواند اراده کند با استفاده از این مقدورات الهی آدم خوب باشه و میتواند اراده کند با بکار زدن همین مقدورات آدم بدی باشد. این خوبی و بدی دست خودش، بیجور نیست که مجبور در خوبی باشد یا مجبور در بدی باشد. همه بدای دنیا میتونستن خوب باشد و همه خوبای دنیا میتونستن بد باشد. حالا ایهاله انسان در مسیر زندگانیش یک کانال های قهری و جبری براش پیش میاد، اما این کانال های قهری و جبری همه براش زمینه است. هیچ کدوم از انسان سلب اراده و اختیار نمی کند. مسائلی در صلب پدر به صورت دراست تاریخی برای انسان به وجود میاد که علی ای حال یک سلسله ویژگی های سوء از یک پدر طبق قانون دراست تاریخی به پسر ارث میرسد. حالا یک پدر در هنگام انعقاد نطفه فرزند در مسئله سرنوشتی بچه مؤثره در تولید حالات و روحیات و استعدادهای ذاتی او نقش دارد. یا وراثت انفعالی در رحم مادر، تمام حرکات، سکنات، اعمال، رفتار یک مادر در دوران بارداری و حاملگی در نظام روحی یک انسان و در تنظیم تشکیلات وجودی یک بشر اثر می‌گذارد، اما هیچ کدوم اینا از آدم سلب اختیار نمی‌کنند. اینا همه زمینه و
ولی در این حالی که این زمینه ها در انسان وجود داره میتواند آدم خوبی باشه، یا در این زمینه های خوب از طریق وراثت انفعالی یا وراثت تاریخی در انسان وجود دارد میتواند آدم بدی باشه. تو زندگی هم همینطوره. علاوه تو زندگی آدم ها در یک خانواده ای به دنیا میان، تو خانواده شرایطی، یه ظرفیت هایی، یه امکاناتی، و ممکن در یک خانواده به دنیا بیان که در اون خانه اصلا خانواده امکانات وجود نداشته باشد، قدرت پیشرفت برای اون نباشه، شرایط تعالی و ترقی بر اون فراهم نشه. اما اینا هیچ کدومت آدم سلب اختیار نمی کنن. شما در جامعه خودمون سراغ دارید آدم هایی که اینا در یک خانواده فقیر، ضعیف، ناتوان، روستایی، فاقد همه امکانات برای ترقی و تعالی اونجا متولد شدن، اما برخلاف تمام این شرایط یه مسیر تکامل و تعالی رو طی کردن تا به یک مقامات و موقعیت های بالای علمی و اجتماعی رسیدن. و به عکس آدم هایی بودن در یک خانواده مرفه با وجود همه امکانات و همه مقدورات پیشرفت و تعالی در این خانواده به دنیا آمدن، اما نه تنها مسیر کمالی رو طی نکردن، به صورت نکبت زده ترین آدم های عقب افتاده در زندگی قرار گرفتن. این هیچ وقت امکانات، مقدورات، استعدادات، سرمایه های ذاتی از یک انسان سلب اختیار نمی کنند. آدم اختیار داره و در هر حال با اختیار خودش همه کار رو انجام میده و همه جا میره. ولی زن نمیتونی بگیم آقا یه آدمی که بد شده بد شده، خدا خواسته این بد باشه، بختش بوده این بد باشه، سرنوشت یه حرفا درست نیست، حرفا باطله. اینی که این شعر رو به خیام نسبت میده، البته مال این حکیم عمر خیام نیست، مال یه خیام دیگه است، چون یه سلسله کفریاتی به یه خیام نسبت داده شده و خیام با این حکیم عمر خیام اشتباه گرفته میشه. اینا یکی نیستن، نه دو دام. و یک کتابی هم تقریبا نوشته به نام خیام پنداری که معرفی گرد خیامی که این عراضی به کفریات گفتی کیه، چون یه آدم عاقل علایه حاله. نمیخوایم بگیم حکیم عمر خیام آدم خوبی بوده، حالا خوب یا بد خدا میدونه، اما اونچه مسلم است یا آقا شیعه نبود. و بعد تنها بیه که بگیم یه آدم ریاضیدان عاقل اندیشمند نابغه یه حرفا رو نمیزن، چرت و پرت نمیزن، شر رو چرت و پرت مال آدم بیعه بیگه بهش نسبت میدن. یه گفته می خوردن من حمزه ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. این مال یه خیام نیست، مال خیام دیگه است. خب یکی گفته می خوردن من حمزه ازل میدانست، خب خداوند از ازل دو چیز رو میدونست، نه تنها یه چیز رو، اما می خوردن می گسار رو نمیدونست. خدا نسبت به آقای می گسار هم می خوردن را میدانست و هم اختیار برای می خوردن رو میدانست. خدا از اول میدونست که آقای می گسار می میخورد، اما با اختیار خودش می میخورد، مجبور به می خوردن نیست. هر دو رو میدانست خدا. مثل اینه که یه آدم کوری داره در یه مسیری میره، جلو پاش هم چاهه، کور چاه رو نمیبینه. شما بشید آقا اینجا که دارد میری چاهه، یکی تو چاه را به کش کن، آقای کش نمیبین، این مسیر رو ادامه میده. شما دارید چاه رو میبینید، سر دو قدمی آدم چاهه و الان دو قدم دیگه بر میدارد، در درون چاه قرار میگیرد، اتفاقا این دو قدم هم بر میداره میفته تو چاه. شما این انداخته تو چاه؟ چون میدونستید تو چاه میفته شما هم دونید چاه؟ اینجوری که نیست، شما میدونستید تو چاه میفته، بهشم گفتید نرو را به کچ کن، یفتی تو چاه. و گوش نداد، با اراده خودش تو چاه افتاد. چون شما بهش گفتی تو چاه میفتی، درست می خوردن میگذارم همینه. اون چشم نداره، خدای حکیم حمید علیم بهش میگه این سم و نخور، هم توش هلاکت است هم توش عذاب الهی است، و در این حال میخورد و به عذاب الهی هم گرفتار میشود. و خدا میدونه که بایی که بی میگه نخور بازم میخوره، با اراده خودش میخوره، با اراده خودش میخوره. خدا که می خوردم میدانست، اراده و اختیار رو میدونست، میدونست که با اختیار و اراده خودش می خورد. پس میر عزیزان اینجور نیست که ما بگیم آقا قضا و قدر اینه که خداوند متعال یه ظرفی رو در این عالم آفرید، طبیعت یه قوانین طبیعت، آتش میزنی آب رطوبت داره، بنده سنگ رو بلند کنم پرتاب کنم به طرف آسمان، هر چقدر ضربش از سنگ باشه آخرش این سنگ میاد به زمین. این غذای خداست، چون این خاصیت طبیعت این سنگ و نیروی جاذبه زمینه. اما این غذاست، قدرمی که من قدرت پرتاب سنگ دارم، میتونم سنگ رو بندازم، میتونم به راست بزنم، میتونم به چپ بزنم، میتونم سنگ رو پرت نکنم، اینم قدر خدا است. خب هر طریق سنگ با قضا و قدر الهی است، اما اراده و اختیار من در دخالت داره، به اراده و اختیار من این سنگ رو بالا پایین می‌ندازم. بر حسب این اراده و اختیار خدا من رو در گناه عذاب می‌کند و مرا در عمل خیر ثواب میده. این ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم البینة رد قول قدریه است. این افرادی که گمراه شدن و متفرق شدن اهل کتاب بعد از اینکه بینه آمد اینا متفرق شدن، یعنی بینه آمد، راه رو به اونها نجات نشان داد، مسیر هدایت مشخص شد و در این حال اینها گوش به حرف ندادن، از مسیر هدایت تجاوز کردن. یعنی اگر بینه آمد و اونها گوش به حرف ندادن و متبرد نمی شدن، اینها هدایت شده بودن که با اراده خودشون بوده. این نیست که ما بگیم مقدر این بنا بدبخت بودن، مقدر این بنا منحرف بودن، اصلا این نیست. بس یه دست بسید گفتن که آیه جواب قدری است. در یه تحلیل دیگه آمدن گفتن و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، این اشاره به این است که بله داشت این آیه دلالت دارد که همیشه برنامه های مردم دو عامل دارد. یه عامل توفیق به هدایت خداست، یه عامل اراده و اختیار اونهاست. این دو عامل اگه با هم تطبیق کرد نه سعادتمند میشه، اما اگه این دو عامل با هم اختلاف پیدا کرد، از هم منفک شد، اینا بدبخت. ببینید برادرم توی زندگی الان در ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، ای تفرق و اختلاف و انحرافی که اهل کتاب بهش مبتلا شدن این بعد از این بوده که بینه آمده، بینه آمد توفیق بود، هدایت بود، راهنمایی خدا بود، ارشاد پروردگار بود، وسیله پیغمبر بود، اینها بایستی هدایت میشدن و پیشرفت میگردن و در مسیر بندگی و عبودیت خدا قرار میگرفتن. خودشون اومدن تصمیم گرفتن، اراده کردن در خلاف بیانه مسیر انحراف رو انتخاب کردن. یعنی در این صورت مسئله که انجام گرفت دو چیز به وجود آمد، یکی بیانه از جانب خدا، یکی انحراف از جانب اهل کتاب. اون چه اسرار نجات و سعادت اونها بود از ناحیه خدا که ورود بیانه باشد فراهم شد، و اون چه اسباب نکبت و انحراف و ذلت اونها بود اراده خودشون بود و سوء اختیار خودشون روی دچار شدن. تو زندگی ما همه چیز همینه. یعنی شما الان یه عمری از زندگی گذشته، برمیگردید صحنه زندگی رو نگاه میکنید، تو زندگی پیشرفتای داشتید، شکستای داشتید، یه سختی ها و بدبختی ها و مصیبت هایی تو زندگیتون بوده، یه فعالیات و سودها و پیشبردها و موفقیت هایی تو زندگیتون بوده. وقتی شما بررسی میکنید هر جا شما جلو رفتین عاملش خدایی، یه چیز از نامی خدا به شما رسید، یا توفیق بوده یا امداد بوده یا کمک بوده یا عنایت پروردگار بوده یا توجه بندگان خدا به شما به خاطر خدا بوده. خوزه هر کجای زندگی شما توی پهنه عمرتون بررسی کنید هر کجا پیشرفت و تعالی بود، اونجا دخالت خدا، نقش خدا بود. تو زندگی هر وقت دچار هر چی بدبختی شدید، هر فلاکتی، هر انحرافی، هر تجربی یا هر سقوطی، هر شکستی که براتون پیش آمده، عاملش خودتون بودید. یه سوء اختیار، سوء اراده او باعث شد. گاهی از اوقات تو زندگی آدم، زندگی مثل یه جاده است. من و شما داریم تو جاده راه میریم، راه صاف، جاده مستقیمه، در کنار جاده یه راه انحرافی میبینیم، میگیم خوالا چرا من از این جاده مستقیمه، بیا از این راه بریم. اما اولی که ما اراده میکنیم به دست راست یا دست چپ بریم، اونجایی که ما اراده میکنیم دست راست دست چپ، اونجا با یک تصمیم و با یک قدمی طرف بودن برداشتن، ما از جاده جدا میشیم. یه خورده جلوتر که میریم با این جاده یه متر فاصله پیدا میکنیم، یه خورده جلوتر میریم ده متر فاصله پیدا میکنیم، یه خورده جلوتر تا کار به جایی میرسد که اصلا دیگه نمیتونیم برگردیم. زندگی همین توی برادر جناب عالی، راه خودتون دارید میرید، مسیر خودتونه. یه مجلس مهمانی از شما دعوت میکنه، یه توی مهمانی توی مجلس عمومی یه آقای هم کنارتون نشسته، خب آدم یه چند لحظه گوشینه حوصله‌اش سر میاد، با رفیق بردستیش شروع میکنه صحبت کردن، صحبت این گرم میشه، این صحبت گرم بین شما یک رابطه یک دوستی برقرار میکنند، این مجلس تموم میشه، پا میشی، خب مجلس تموم شده، از پیکار رفت، نرفت پیکارتون، رفیقتون اومد دنبال شما، شما رفت دنبال یه آقا، خب بعد یه دوستی برقرار شد، این دوستی کم کم شما رو به هم جذب کرد، کم کم شما مسیر دوست و رفیقتون رو انتخاب کردید زندگی، دیگه از اون راه و روش زندگی خودتون جدا شدید، دیگه با او انس گرفتید، با وضع او انس. یه مرتبه ببینید آقا به یه جایی رسیدید که دیگه اصلا قدرت برگشت برای شما نیست، یه رفاقت، یه دوستی، یه شب نشینی، یه نشستن بینا، یه آدم، این مسیر رو عوض. تو زندگی انسان بعد میبینی هزاران یک فلاکت، هزاران بدبختی، پریشانی وجود آمد، عامل اصلیش خودت بود، خودت باعث شدی از ناحیه خدا چیزی جلو به پاد نیومد. اما یه وقت حساب میکنید به مناسبت یه محرمتون، به مناسبت یک عبادت، به مناسبت یک عمل خیر، به مناسبت شرکت در یک برنامه صحیح و مثبت، جناب عالی در یه مسیری قرار میگیرید که در این مسیر برای شما خیلی پیشرفت باشه، برمیگردید عقب دید اون خدا براتون پیش آورد، پای خدا وسط، نقش خدا همه زندگی. و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه، بینه اومد خب اینا دنبال بینه میرفتن، میشدن عبد خالص پروردگار، بنده سعادت من با خدایی خدا قرب در نعمت لذت سعادت میبخشید. خدا جور کرد، خدا بینه فرستاد، نرفتن با سوء اراده خودشون تا خدایی خدا شقاوت، نکبت، بدبختی و پریشانی، بدبختی از خودشون بود، اما سعادت و پیشتر اگر می رفتن صرف خدا تو زندگی ما همینه. اونجایی که یه جایی می خواهی خودت تصمیم بگیری، خودت یه مقدمه چی می کنی، خودت می خواهی تصمیم اسباب بکنی، بررسی کن آخرش به کجا می رسه، کاری که تو خودت می خواهی بکنی اونجایی که پای خودت وسطه همچینی که صد در صد نفر تموم بشه، ممکنه خیلی جواب ضرر تموم بشه. نکته بعدی که در این آیه شریف مورد برداشت قرار گرفته است اینه که بعضی اومدن از آیه برداشت کردن، از البینه رو میخواستن این معنای عام براش قائل بشن، یا بگن الف لام البینه، الف لام یه البینه با البینه اول فرق داره، چون البینه اول معلوم شد پیغمبره، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، این بینه و پیغمبره چون رسول من الله فرق. در جامعه البینه دوم با البینه اول فرق داره، البینه اول مقصود پیغمبر است، البینه دوم مقصود جنس بینه است، جنس حجت است، و در واقع خدا میخواد یه سیمایی از جریان یهود و اهل کتاب برای پیغمبر به تصویر بکشه. چون دیروز عرض کردیم وقتی که پیغمبر اکرم آیات قرآن رو میخوند، معجزات نشون میداد، هدایت میکرد، ارشاد میکرد، خب عربا که عناد میورزیدن قریش یا مشرکین، هر کدوم مشرکین جاهلن، جاهلیت شعر و عربیت باعث میشد که اینا عناد بورزن. حتی در اون بحرانی ترین وضعی که با پیغمبر برخورد میکردن که دم دروازه طائف بدن نازنین پیغمبر رو سنگ باران کردن، در اون بحرانی ترین وضع پیغمبر به درگاه خدا عرض میداد اللهم ارحم قومی که انهم لا یعلمون، خدایا اینا رو ببخش، به اینا نگیر، به اینا عذاب نازل نکن، من نمیگیر. اما همون پیغمبری که در مقابل برخورد مشرکین میگو اللهم ارحم قومی فانهم لا یعلمون، در داستان بنی نذیر که اینا یک توطئه علیه پیغمبر کردن، توطئه‌شون عمل نشد و اینا در داستان قوم بنی نذیر در اول سوره مبارکه حجرات یا هشت که داستان قوم بنی نذیر به خدا میگه اینا توطئه قتل پیغمبر را داشتن و نتونستن، یه قراردادی بستن با کفار قریش یک جور پیغمبر رو بکشن، بعدم نتونست. در این حال پیغمبر اکرم دستور داد حمله کردن به اینا، مسلمان ها نخلستان های اینا را آتش زدن، خانه های اینا رو خراب کردن، همه اموال اینا رو گرفتن، اینا رو از مدینه اخراج کردن. پیغمبری که دارن میکشنش، فرشتن به سرش و بدنش رو سنگباران میکنن، میگه اللهم ارحم قومی فانهم لا یعلمون، همین پیغمبر رو یهود بنی نذیر توطئه قتلش رو در نگفتن، فقط توطئه قتل بود، پیغمبر رو اینجور برخورد کرد در دستور خدا. خب چرا اینجور؟ چون اهل کتاب بود، اینا اهل شریعت بودن، اینا با پیغمبرها ارتباط داشتن، اینا با شرایع آسمانی مرتبط بودن، آثار پیغمبر جانهای پیغمبر تورات خونده بودن. اینا چون اهل کتاب بودن لذا به نیجور معامله شد. پیغمبر از این که اهل کتاب ایمان نمیارن و اینا ارشاد نمی کنن، اینا از پیغمبر قبول با اینا که من میشدن، اینا که نشانه های اینا تو تورات خوندن، دیروز عرض کردن، اینا پیغمبر رو از بچه هاشون بهتر میشناختن. و قرآن میگه ولن ما جا همون بعد ما عرف و کفر رو به اینا بعد از شناختن گفت برمیدن. پیغمبر خیلی ناراحت بودن که نکنه قصوری در رسالت رسول الله هست. خدا برای تسلی پیغمبر میخواست سیمایی از جریان یهود و اهل کتاب به پیغمبر نشان بده که اینا رسمشون اینه که هر وقت خدا یه بیانیه‌ای برای اینا فرستاد، اینها در مقابل بیانیه کفران و سرکشی کردن. و این البینه رو گفتن مطلق بینه، البته هر درست نیست تفسیر البینه رو، من اینجوری مطلق بینه، چون البینه علف لام جمع علف لام عهد و بینه قبلیه. اما در این حال می شود از این آیه شریفه نسبت به سابقه بنی اسرائیل این سیمای لجاجت و عناد اینها رو کاملا متصور کرد، چون اینا از عناد بنی اسرائیل و یهود شما یه چی شنیدی؟ فقط بذاره یک گاو بنی اسرائیل شده بود، ولی نه، اینا خیلی موارد دارن. مسئله وقتی حضرت موسی از گروه طور برآمد، از بهتری اینا 70 نفر رو انتخاب کرد، اینا که به عنوان رؤسای قبائل و بزرگان بنی اسرائیل از موسی انتخاب کرد، بهتری نیستیم بود نخباش دیگه، نخبای اینا انتخاب کرد با خودش بود برای میقات در کوه طور. وقتی رفتن اونجا که موسا گفتن لن نقم نلک حتی نرن لا حجر، در قلتم یا موسا لن نقم نلک حتی نرن لا حجر، ما اصلا تو کجا ما رو بردیم، چی بردیم، کی مخواد ما رو عرض داریم، کی ما یاد داریم، کی ما عرض داریم. اونا بیان اینا الله رو موسا بگیره، تورات رو بگیره، بیاد برای بنی اسرائیل کتاب بیاره، کجا ما را رو ما تا خدا رو نبینیم ایمان نمیاره بر و اخذت کم و صاحبه و انتون کم درون دایی هر بزن این صاحبه از آسمان آمد، همین آدیش شد این صاحبه در گاه خدا عزیز خدای خب من برگردم بین بنی اسرائیل مزدانم قبول نمی کنم، یه با تو اینا رو بردی یه بلا سرش ناوردی نابودشون کردی، اینا یه چیز دیدن که اگه برمیشون میگفتن دیگه به کلی تمام جریان به عکس میشد، لذا تو اینا رو خوش آمدی. خب اگه بناس نابود و منم نابود میگردی، خب به سؤاله تو من بعتنا کن قرآن میگه بعد شما رو زنده کردیم. بلی سؤاله، حالا این سائقه رو دیدن، این مقام میگه بی لجاجت یهود تا چقدر هست. بعد از این سائقه رو دیدن، این سائقه بر اینا نازل شد، اینها دچار این حادثه شدن. بعد خب قضیه میقات موسی انجام گرفت، موسی در بالای کوه طور و اونجا در خلوتگاه موسی و دیگران نیزن بیاد اونجا که الله بر موسی نازل شد، موسی اومد پایین تورات را آورد، الله را که آورد باز اینها گفتن که ما از کجا مردی الوام را دویه الوام را خداست، شاید تو پشت های چیز قایم کرده بودی دارد که باید آوردی، یعنی اینا حالا بعدی گفتن نره حتی نره لا جهله، بعد سائقه آمد اینا رو سوزن، حالا بعد از این همه مسائلی که دیدن باز به دست موسی که الوام را دیدن گفتن ما الوام را قبول نمی کنیم که ذات مقدس پروردگار در سوره مبارکه اعراف آیه 171 می فرماید و اذ نفخنا الجبل فوقهم كأنه ظله. وإذ نفخنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة فاذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اینا گفتن که از کجا اون اخبار رو از طرف خدا آورد، یه اخبار خدا نازل کرده، ما قبول نمی‌کنیم. میگن کوه طور از جا کنده شد، نقطه کوه بودن، یه مرتبه کوه از جا کنده شد مثل یه تیکه ار اومد بالا سرشون. موسی گفت اگر قبول نکنید الان کوه یا خود بودید و اینا مجبور شدن قبول کردن، یعنی کوه بالا سرشون اومده بود. انگار یه همچی مردم بردن برسه یهودی های همچی مردم بردن که امام باقر علیه السلام تو مسجد حرام نشسته بودن، طاووس یمانی از اصحاب پیغمبر آمد خدمت امام باقر از که من یه سوالی دارم. افراد خدمت امام باقر دارم سوال میکردن. سوال من اینه، این کدام پرنده ایست که در تمام عمرش یک بار پرید و قبل از او یک مرتبه نپرید، بعدش هم نپرید، فقط یک مرتبه پرید؟ امام باقر فرمودن این پرنده کوه طور است، یک بار بلند شد بالای سر بنی اسرائیل و بعد به جای خودش قرار گرفت. در جریان ثبت خداوند متعال به اینها گفت شما روزهای شنبه حق شکار کردن و خوردن ماهی ندارید، شنبه تعطیل. الان که در بین یهودیا ما مسلمان ها جمعه شب تعطیل میکنیم، مسیحا یک شنبه، یهودیا شنبه. این شنبه رو یهودیا تعطیل میکنن به خاطر اینه، میشه اینه که در روز شنبه بنا شد اینو دست از کار بکشن و صید ماهی نکنن. میگن در روزهای شنبه ماهیا اینا میومدن تو دریا، بعد از تو دریا وارد رودخونه می شدن، از تو رودخونه می آمدن توی نهرهایی که در شهر ایله کنار خونه های بنی اسرائیل بود، از آب سر در می آوردن مقابل خونه اینا، اینها امتحان بشن آیا دستور خدا را عمل می کنن یا عمل نمی کنن. و روز یک شنبه که می شد این ماهی ها بر میگشتن تو عمق دریا و اینا هر چی میرفتن ماهی گیر بیارن ماهی گیرش نمیومد. در روزه شنبه ماهی ها میومدن حتی تا جلو خونه اینا توی نهر کوچیک میامدن، در طریق دریا میادن توی رودخونه، از تو رودخونه میادن حتی تو نهران و جلو در خونه اینا این ماهی سر در میاوردن. اینا خب شنبه اول ثبت کردن، شنبه دوم ثبت کردن، ولی این کار نشد. اینا روز شنبه این ماهی اومدن اینقدر فراوان و روز یک شنبه بود برن تو عمق دریا کشتی ببرن چقدر بگردن آیا یکی دو تا ماهی گیرشون بیاد یا گیرشون نیاد. بعض از این شیاطینی که در بین اینها بودن شیطان رو تحریک کرد، اینا آمده گفتن که خب خدا گفته روز شنبه ماهی نخورید، ما روز شنبه ماهی نمیخوریم، پس حالا این ماهی ها کامل روز شنبه ما ماهی ها رو سیب کنیم خوردن شده بریم به روز دیگه، اینا به روز جمع کنیم. اینا شروع کردن ماهی ها رو شکار کردن. علمای یهودی دو دسته شدن، احبار یهودی. یه دزنا گفتن که این کارو نکنید و من اشون میکردم، من گوش نمیدادم. روز شنبه این ماهی ها میومدن این ماهی کوچه ها سید میکردن، این ماهی به مأمور خدا بودن که بیان اینا سید به اینا میگفتن که شما این مایا رو سعی نکنید و این کار حرامه، این هرچی من میگم نمیشه میدونم. یه عده دیگه از همین علمای یهود به اینا که اینا رو من میگنن به شما چکارشون دارید؟ اینا رو بعد شما نمیدن جای قرآنه و یه 163 سوره مبارکه اعراف بفرماید نسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيطانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فماذا دون قرية؟ هو قرية رو إمام باقر عليه السلام فردونا شهر إيلس، إيلس در كنار دريا أحمر هست و بین مصر و مدینه هست و من اینجا جایگاه بنی اسرائیل بود. در یه روایت بازم اما باقی کنم اینها یک در قوم سمود بودن که عرب بودن، اما اینها به دین یهود گرویده بودن و جزء یهودی ها بودن، از خود قوم بنی اسرائیل نبودن ولی آیین حضرت موسی رو پذیرفته بودن. اصالتا این از قوم سمود بودن، در شهر ایله زندگی میکردن. خداوند میفرماید که در این قریه‌ای که کنار دریا بود اینها در روز سبت تجاوز کردن، در روز تعدیم ایتان هم روم سبتن شر را ماهی ها روز شنبه شرعن می اومدن، یعنی از عراق آبهای مختلف به طرف اینا می آمدن. و یوم لا یسبتون لا تأتیهم، اما غیر روز شنبه ماهی پیدا نمی شد. بدالگه نبلوهم به ماکان و یفسقون، خدا میگه ما اینا رو آزمایش کردیم به خاطر اون تستی که اینا انجام می دادن. خب یه ادعا آمدن اینا جلو اینا رو گرفتن از این احبار یهود و اگه از اونجا میگرم نگار نکنید. یه ادعا دیگر میگفتن و از قالت امت من هم لنتعزون قوما لله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا. یه ادعا دیگر میگوید نگه بوش برد شما نمیدن، چرا جلو اینا رو میگیرید؟ چرا نهی از منجر میگوید؟ اینا قد وقت درنا باید به عذاب خدا رو چهار کشن، خدا اینا رو عذاب خواهد کرد. فایده ای نداره. شما میگید فایده این چرا میاد به اینا میگید و جلو اونا رو میگید؟ خب به جایی که مخواه میگم بکنن قالو معذرتن الى ربکم ولعلهم یتقون. اینایی که نهی از منجر میگرن میگوید هم بخاطر در درگاه خدا عذر داشته باشید. اینجور نمیشه آدم چشمش وا باشه نگاه کنه گناه خدا انجام میگیرد و خدا معصیت میشود و در این حال به روی خودش نیاد. معذرتن الی ربکم. ببین عزیزان وقتی یک گناهکار داره گناه میکند، این گناهکار در مقابل خدا داره طغیان میکنه، در مقابل خدا سرکشی میکنه، منم دارم گناه او رو میبینم. اون فرضیه که من بنده خدایم، دارم میبینم که خدای من رب من داره معصیت میشه. به صرف اینی که من زورم به اون نمیرسه، به صرف اینی که نمیتونم اون رو مانع بشم، به روی خودم هم نیارم، حتی اظهار براءتم نکنم، اظهار بیزاریم نکنم، اظهار نفرتم که گناه نکنم. خیلی بده دیگه اونم معذرتن الی ربکم. مفسری میگن چه شروع نگو معذرتن الی ربنا، از باب معذرت به سوی پروردگار ما. او دسته ای میگفتن چرا جلو کار میگفتن خودشون سجده میکردن، اونم کسانی بودن که این کار انجام نمیدادن اما سکوت کرده بودن. نه تنها سکوت کرده بودن، جلو اینا هم که داشتن نهی از منکر میگردن میگرفتن. و چرا شما دارید ازم بودتون لمت عزون قوم الله مهلکون، شما رو دارید وعظ میکنید موعظه میکنید قومی را خدا باید اینا رو هلاک میکنه و عذاب و گناه میکنه. اینا بودن معذرتن الی ربکم، از باب معذرت پروردگار شما. دیگه معذرتن الی ربکم گفتن یه بقادری که اونا تحریکشون کنن بابای خدا خدای شما هم هست، خدای ما تنها نیست، به این خدای شما داره گناه میشه، چطور در مقابل خداتون که داره گناه میشه شما هیچی به رو خودتون نمیارید؟ آدم گاهی از اوقات، آقا اون زمان تا الان چندین قرن گذشته است قبل از نزول پیغمبر در زمان بنی اسرائیل، آدم حساب میکنه این همون قضای الان میشه. یه عده واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيطانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. آیه اینه، آیه برجم به قالت امت منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا. خب ببینید عزیزا الان همین وضعه، خب ما میگیم این حجاب واجب الهی است، بی حجابی در این مملکت گناهه، این دختره این زنه بی حجابه بد حجاب داره به دین دهن کچی میکند، این معصیت خدا رو داره انجام میده، خدای من و شما داره گناه میشه توی سرزمین، توی شهر، توی خیابون، توی کوچه. حالا یه ایده که حالا کار نداره نهزین کنم بزرگ جنبان، آقا یه آقا آدم تندیه، این تنده افراطیه، دورم شده دوره اعتدال، یه هم تنده افراطیه داره افراط میکنه، ای بابا نهی از منکر تندیه، اگر مسلمان نهی از منکر یه تنده افراطگریه نهی از منکر، این کار با خود داره که مطمئن بنی اسرائیل بدتر شده، نیدانه هم بس از دو سر ما اومده، خب این بدبخت ها ماهیه تو دریا آمده، تو رودخونه آمده، تو نهر آب جلو در کنن گرفتن خوردن کار دیگه نگردن، این دختره وزنه داره نسل جوان و به فساد و نکتب میکشاند با این بی حجابی و بد حجابیش. خب ما میگیم آقا نکن، خلافه، این درست نیست، جلوشو بگیری. یا آقا تنده، یا آقا افراطی، حالا یکی دیگه خودشون میگن میگن یه تنده یه افراطی، آقا این قدرم تند نباشی که از بزرگان آدم دارم ناراحت میشه، من نصیحت میگن آقا شما یه خود تند صحبت میکنی، باید تند حرف میزنی، من تنده افراطی هم آده حرف میزنی، نه یه از اونجا چطور افراطی میشه. قرآن گفتم ما چی کار کنید؟ لمت عزونه قوما الله مهلکهم، یا آیه قرآن چرا موعظه می کند، موعظه می کند قومی را که خدا مهلک این هاست، خدا این را میخواد علاق کنه، نارجونی بود دیگه. یا گفتن معذرتن الى ربکم، بابا این خدای ما خدای شما هم هست، بخاطر در مقابل خدا معذور باشیم، خدای تو رازا شاهد باش ما راضی نیستیم، ما بدمون میاد از این گناه، ما با این گناه مخالفیم، معذرتن نارب بکن. ولعله هم یک تفون شدم اینقدر همش نکرد تو اینا دو نفر پیدا شد دیگه سید مایی نگرد، دو نفر پیدا شد گناه نگرد، فلما نسو ما دو کروبه انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. خدا میگه نه وقتی گوش به حرف ندادن ما اونهایی که نهی از منکر کردن اونا رو نجاتشون دادیم، و اینایی که ظلم کردن اینها رو عذاب کردن. اینا هرچی گفت اینا گوش ورد ندادن، امام باقر رو حدیثی می فرماین به هرچی اینا نهی از منکر کردن گوش ورد ندادن، تا اینکه یه روز شنبه اینا ماهی ها رو گرفتن، این جمعیتی ناهی از منکر بودن نهی از منکر می کردن، اینا دیگه خیلی غیرتی شدن، خیلی بهشون فشار اومد، از بس ناراحت شدن گفتن دیگه ما امشب توی شهر نمیدیم، چون شما اینجور با خدا دارید می جنگید، اینجور دارید با خدا مبارزه می کنید، یقیناً بر شما عذاب نازل میشه. ما امشب اونم اینا دست جمعی از شهر اومدن بیرون تو بیابون، شب و وسط بیابون خوابیدن. تو زمانم شهرها دروازه داشت دیگه، اینا اومدن دروازه شهر بسته شد، صبح شد آفتاب زد، اینا تصمیم گرفتن برگردن تو شهر خونه شون، زندگیشون تو شهر بده. آمدن هرچی دل در دروازه باز نشده و یادم مقدار دفتا بوده که دروازه بسته است، هرچی در زدن صدایی نمیاد، در توش از صدایی نمیاد. وزه به زحمت یکی از اینا رو به زحمت فرستادنش از دیواری در جای رفت بالا، نگاه کرد دیگه توی شهر همه اینا میمون هم. به همه عربیش از میمون شد، نسل من به میمون. و ای از اون طرف در بود اومد در رو را کرد، رفتون در بود تمام کسانش قومی خیشاشون رفاقاشون آشناهاشون اینا همه میمون هم. قدرت حرف زدن ندارن، قدرت تکلم ندارن، میمون هم. و همین که دروازه شهر باشون از شدت وحشتی که داشتن از این میمونا از شهر زدن بیرون وسط بیابون و پراکنده شدن، از هم جدا شدن، از هم فرار میگردن، از هم میترسیدن. اون بیشتر از این که اون طرف خودشو ببینه، اون کسی دیگر رو میدید. اون میمون از اون وحشت داشت فرار میکرد، خبشم میدید یه همون شده در از اون بیشتر میدرسید، اون از هم میترسن و فرار کردن. تو بیابان سه روزم بیشتر زنده نبودن، در سه روز همشون مردن. و در یه حدیث امام صادق علیه السلام فرمودن که اون دسته هم که سیل نمی کردن و به اینایی که نهی از منکر می کردن گفتن لما تعیدون قومن الله مهلکون، چرا شما دارید اینا رو نهی از منکر می کنید، اینا هم از هم بردوتون که با اونا همینجور نصف شدن هم بگید با اونا ماهی سیل نگرده بودن، بخاطر اینکه سکوت کردن در مقابل و نهی از منکر نکرد. ببین عزیزان، خدا میگه این بنی اسرائیل هم چه مردم بیان بیانه که آمد، نه اصلا کارشونی بوده. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، یه همه آیات الهی معجزات موسی همه در مقابل هر معجزه موسی اینا یه عکس العمل عنادی نشان میدادن، اینا رسمشون اینه. الان تو پیغمبر آمدی با معجزات باهرات با آیات قرآن میشناسن، قصد خبرم داشتن خود نامدن این سرزمین که تو رو ببینن، ولی در این حال اینا نسل همه آدم هایی هستن که اینجور در مقابل بیانه برخورد میکردن و در مقابل تو هم اینجوری برخورد میکنن. در واقع این آیه شریفه یه سیمای کلی از جریان بنی اسرائیل و اهل کتاب رو برای پیغمبر اکرم برای تصدی رسول الله دارد تصویر می کند. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. خب آیه بعد و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، که بحثش انشاءالله برای برادران و خواهران همه دو قرآن خواندن ها و قرآن دانستن ها برای این است که ما علی ای حالم حساب منو با خدا تسلیم اینا. برای این نیست که ما از گذشته ها چیز بفهمیم یا یاد بگیریم در اینا چی اومده، برای این نیست که ما بیاییم فقط یه آیه قرآن رو بخونیم و بعد معناش رو بگیم و بعد پشت بگیم. عزیزان بیایید یه حرف ها رو جدی بگیم، یعنی علا ای حاله یه زندگی ما ما باید حسابمون رو با خدا ها بکنیم، با خدا جدی برخورد کنیم. عزیزان خدا خدای ما که ما را آفریده، در ما را روزی میده، که عبودیتی بندگی در مقابل خدا رو ما بیاییم قاطعانه برخورد کنیم. و اگر آدم حساب بندگی و عبودیتش در خانه خدا جدی شد، دیگه در مقابل گناه آروم نمیتونه، نه تنها خودش گناه نمیکند، حتی در برابر گناه دیگران هم بی‌تفاوت نخواهد. در مقابل مقاصد اخلاقی، مقاصد دینی که تو جامعه بخواد نفوذ کند، بی‌تفاوت وای نمیست. یه عده آدم ها برای که جان شهوت‌گرایی کنن، یه عده آدم ها برای که جان کاسبی کنن، یه عده آدم ها برای که یه لشکر بی‌دین و برای قدرتیابی دنبال سر خودشون را بندازن. ما بیاییم بستر زندگیمون رو ظرف گناه و نافرمانی اینها در درگاه خدا بده، به این جامعه بستر زندگی ما هست، ما اینجا داریم زندگی میکنیم. چیز بنده خدا هستیم که اجازه بدیم یه عده برای شهوت و لذت جنسیشون، یه عده برای کاسبی کردن و پول در آوردنشون، یه عده هم برای قدرتیابی و جذب یک جریان لائیک و بیدی توی مملکت، اینا بیان هر کار میخواد بکنن و هر فسقی وجودی فسادی رو هم را بندازن، ما هم بی تفاوت از یه هایش بگذاریم. الان من شما جای نشستیم داریم با هم حرف میزنیم، شما حرف میشونیم حواستون بنده از من حواستم شما یه تیتا آجور یه نیمه آجور از این بالا در داره بخورم سر من بخورم سر شما، بی اختیار میگیم آخ آخ رو که میگیم سن ملاحظه نمی کنیم که آقا چرا داد نبود بزنیم چرا آخ بگیم، چون دردمون اومد. آدم میگه دردش میاد بی اختیار آخ میگه. عزیزان در برابر گناه خدا در حد یک آخ گفتن حرف بزنیم، در حد یک آخ گفتن بیشتر از نه، اقلن با یه آخ گفتن نشون بدید از گناه پروردگار دردتون آمد، از معصیت خدا دردتون گرفت. بقید یه آخ گفتن شما یه چیزی بگید که درست نیست من بنده خدا باشم و مقابل چشمم پروردگار معصیت بشود. حالا آدم ها خودشون در عالم خودشون آدم های خوبن، آدم های بدن، گناه میکنن، ثواب میکنن، بین خودشون و خدا خودشون بگیرن. اما اونجایی که گناه در مقابل چشم من داره انجام میگیره، تجاور به فسق، تجاور به معصیت، معصیت متجاهرانه است، ممکنه من آدم در خلوت و در خلع خودم در درگاه خدا گناهی رو انجام بدم صد برابر بدتر از این بی‌حجابی زن بی‌حجاب، اما این خودم هم خدای خودم مقابل چشم شما بنده خدا گناه نگردم، اما اینکه مقابل چشم بنده خدا خدا گناه بشه، خدا معصیت بشه و به اندازه یه درد آمدن این که خدای او پروردگار او رازق او ولی که او گناه شده هست دردش نیاد، حتی یه آخم نگیره. یا آقای از مسئولین کشور، مسئولین بالای کشور یه جا حرف میزد که آقا با بی‌حجابی نباید برخورد تون کرد، نباید برخورد انتظامی کرد، حتی اجازه شعارا میبرد. بعد یه مده وسط حرفاش گفت البته من به گناه کردن، به گناه خدا و معصیت خدا راضی نیستم، بنده براش پیغام دادم 100% شما راضی هست، شما یقینا راضی هستید به گناه کردن در خدا. چرا حضرت علی گفت؟ او گفت من عزیزم گفت نباید ما جلوش رو بگیریم و عزیزم میگه من به گناه کردن راضی نیستم. بخیر شما گناه کردن خدا راضی هستی، چون اگر تو در مقابل گناه پروردگار با یک مقام با قدرت اجرایی کشور هستی، اگر در مقابل گناه پروردگار اگر دردت میومد آخ میگفت، تو دردت نمیاد در مقابل گناه خدا، پس تو گناه خدا راضی هست، درد میاد آخ نمیگفت، آخ میگفت آخ هم حاضر نیستی بگی، بعد یک آخ گفتن حاضر نیستی در اوج قدرت قدرت استفاده کن، به حد دیگه آخ گفتن تو از قدرت استفاده کن نمیشه. و اگر من از ما بیتفاوت باشیم این آخ سرنوشت و سرنوشت بردیست. خلاص آدم نمیتونه برادرم خواهرم در خانه اهل بیت پیغمبر بگه آقا مخلصم چادرم عاشقم دل دادم دل باختم، اما به کار شما کاری ندارم، به خط شما کاری ندارم، به مسیر شما کاری ندارم. اگر اینجور بودین معناش دروغ گفتن به امام حسین، معناش دروغ گفتن به علی اکبر، معناش دروغ گفتن به بچه های امام حسین. شای امام حسین اول فرمود انی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، بابا همه حرکت من برای نهی امر معروف از منکره. خب اگر امر معروف از منکر تا کجا باید برن؟ گفت همون جای باید بری که بچه‌م روی بدن پاره پاره من کتک بزنم، تا اونجا باید بری، من تا اونجا میرم که بچه‌م رو بدن پاره پاره من کتک بزنم، تو تا همونجا باید بری، نه تنها جان بدی، نه تنها تکه تکه بشی، بچه‌ت هم رو بدن تکه تکه کتک بزنم. زینب دید این یه مش بیابونی ریختن با کعبه و تازیانه، این بچه رو زیر باران ضربات کعبه و تازیانه گرفتن، خدا یه بچه ای 3 ساله زیر این ضربه های کعبه و تازیانه چقدر میتونه طاقت بیاره؟ فقط تنها کاری که کرد خودش روی بدن این بچه 3-4 ساله انداخت، یه مرتبه صدای این نازدانه بلند شد، ابتا انظر الی عمتی المضروبه، بابا نگاه کن ببین دارن عمم زینب و کتک میزن. و علی ظالم آل محمد لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین. بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، إلهي بالحسين وأولاده يا الله، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وعجل فرجا وسهل مخرجا وأهلك أعداء واجعلنا من أنصاره وأعوانه واجعلنا من الضابين عام والمستشهدين بين يدي. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، اموات ما شهدای عزیز ما طریق رحمت ببر، روح و بشارتی به روح پرفتوح امام و بزرگوارمون خیر و نثار بگردان، سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. پروردگارا دشمنان ناپاک ما را در جبههای کفر و نفاق و استکبار ذلیل و نابود و ریشه‌کن بگردان. خدایا توفیق همه فرائض و واجبات از جمله فریضه امر معروف و نهی از منکر به همه ما کرامت ببخش، دست ما را از دامن ولایت اهل بیت پیغمبر در دنیا و آخرت کوتاه مگردان. بالنبی و آله الفاتحه مع الصلوات. I don't know if I'm going to move on.